أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در باب حجیت خبر واحد در عرصه تفسیر بود. این روایتی رو من دیروز اشاره کرده بودم، بعضی از دوستان پرسیدن که روایت کجا بود. البته حالا تو که رسائل که خواندید با تاخیر چند سالی فاصله شده، شاید بعضی ها فراموش کرده بودن. در همون پایه هفتم معمولا طلبه ها این قسمت رسائل رو میخونن، حالا چند سالی فاصله شده براتون، چه بسا فراموش فرمودید، وگرنه مطلب که هست. روایت متعدد اینجا در بحث حجیت ظواهر کتاب، یکی از روایتش اینه و قوله علیه السلام فی روایت عبدالاعلا. این عبدالاعلا بنده خدا آسیبی دیده بود و ناخونش افتاده بود و بالاخره حالا خون آمده بود، چه بود از این حرف هرچک بودش، یک مراره ای بر انگشتش گذاشته بود، یک مرهمی بر انگشتش گذاشته بود. سوال کرد آقا تکلیف من چیه برای وضوع و اینها، تکلیفم چی هستش؟ طبق این روایت حضرت فرمودن ان هذا و شبهه، من از کتاب وسائل دارم، عذرخواهم، کتاب رسائل دارم براتون میخونم، رسائل شیخ اعظم، عرض نظرتون که ان هذا و شبهه بله یو عرف من کتاب الله، اینا از کتاب خدا، شاید شده حواله چیزی باشه برای نه یو عرف من کتاب الله، که من کتاب الله چی دانسته میشه؟ کدوم آیه؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج ثم قال امسح علیه. از این آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج استفاده می شود که اگر مراره رو دستت گذاشتی، مرهمی گذاشتی، نمیخواد برش داری، رو همون مسح بکن. خیلی خوب. فاحال علیه السلام، عبارت شیخ اعظم رو دارم براتون میخونم، فاحال علیه السلام معرفت حکم المسح علی اصبعه المغطى بالمراره الى الكتاب. گفت آقا میخوای بدانی که مسح بکنی بر انگشتی که پوشیده شده با مرهم، برو قرآن کریمو بخون. مومیان الا ان هذا لا يحتاج الى السؤال، اشاره میکنه به اینکه این مطلب که سوال ندارد، که واضحه، تو قرآن آمده، لوجوده فی ظاهر القرآن. بعد جناب شیخ اعظم اینجا تعلیقی میزنن، میفهمن ولا یخفا، منی که شیخ اعظم انصاری هستم اگه من بودم این آیه میتونستم بفهمم مثلا حکم این مسئله اینه، از آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج وضوع جبیره ای من بفهمم، خیلی کار سنگینیه. ولا یخفا ان استفاده الحکم المذکور من ظاهر الآیه الشریفه مما لا یظهر الا للمتأمل المدبر. حالا خیلی تازه مثلا ما کوتاه بیایم بگیم کسی خیلی تأمل بکنه و دقت بکنه اینو به دست بیاره، نظرا الى ان الآیه الشریفه انما تدل على نفی وجوب الحرج، آیه میگه حرجی در کار نیست، اعنی المسح على نفس الاصبع، بگیم حرج در این مورد، حرج در هر جای یک معنای پیدا میکنه، در این مورد این است که شما بخواید رو خود انگشت مسح بکنی، هر نظرتون که طبیعتا این حرج ایجاد میشه. فیدور الامر فی باد النظر بین سقوط المسح رأسا و بین بقائه مع سقوط قید مباشرت الماسح للممسوح. ما بگیم که در نگاه اول امر دائم مدار این است که یا اساسا بگیم مسح این انگشت برداشته بشه یا باقی باشد، فقط این که ماسح بخواد ممسوح را مباشرتا مسح بکنه، مستقیما دست بکشه، این بگیم برداشته بشه. فهو به ظاهرهی لا یدل علی ما حکم به الامام علیه السلام، ما باشیم به ظاهر آیه ما نمیتونیم از این مطلبی که امام فرمودن رو برداشت بکنیم، میگیم که لعل اصلا این مسح انگشت از او برداشته شده باشد، لعل اینطور باشه. خیلی خوب، عرض مصدر مبارکتون که فهو به ظاهر لا یدل علی این مطلب، و بعد هم فن لکن یعلم عند تأمل، تأمل بکنیم آشکار میشه، ان الموجب للحرج هو اعتبار المباشره فی المسح، اونی که موجب حرج مباشرت در مسح، اگر ما اینو برداشتیم دیگه مشکل حل میشه. فهو ساقط دون اصل المسح. ما چرا اصل مسح رو بگیم ساقطه؟ همین مقدار ساقط باشه. فیصیر نفی الحرج دلیلا علی سقوط اعتبار المباشره فی المسح. این که حرج نداریم ما، این دلیل است برای این که بگیم مباشرت در مسح ساقطه. فیمسح علی الاصبع المغطى. بعدم ایشون میگه فاذا احال الامام علیه السلام استفاده مثل هذا الحكم الى الكتاب الى اخر، که حالا دیگه توضیح داد چون بحث ظواهر قرآن هست. منظور حالا این ادامه مطلب دیروز که بعضیتون پرسیدن روایت چی بود، روایت این بود. خیلی خوب، ما میخوایم حالا ببینیم که آیا از اون ادله‌ای که گفته شد این مدعا اثبات میشه یا مدعا اثبات نمیشه. ما ببینیم که اونی که اینها میخوان اثبات بکنن با این ثابت میشه یا ثابت نمیشه. نکته ای که وجود دارد این هست که ببینید، ما باید ببینیم که بزرگانی که احیانا این مطالب رو درباره قرآن فرمودن و بحث از عدم وابستگی قرآن به روایات رو مطرح کردن، این بزرگان نظر مبارکشون چی بوده؟ به دنبال بیان چه نکته‌ای بودن که این رو گفتن؟ مقام بحث خیلی مهمه، اینا در چه مقام بودن؟ آنچه که واضح هست این است که ما در قبال اخباریین قرار داشتیم، اخباریینی که احیاناً و در سطح افراطی خودش می آمدن کلن ظهورات قرآنی، حجیت ظهورات قرآنی رو منکر می شدن، می گفتن الظهور القرآنی لیس به حجه، ظهور قرآنی حجیتی ندارد. اینقدر می کنی شرح کنم؟ بله، اگر قرآن نص در یک معنایی باشد سلمنا، به نصوصیه می پذیریم، یا اگر معنای ظاهر قرآن مؤید باشد و محدد باشد به حدیث و روایتی از 14 معصوم از اهل بیت علیه السلام میپذیریم، اما ما باشیم و ظاهر قرآن این حجیتی نداره، یعنی بالمره، چون ببینید نصوص قرآن کمه، ما میگه چند تا نص در قرآن کریم داریم، نصوص قرآن کم هستن، علل عموم ظاهر هستن در معنای خودشون، اینا بالمره قرآن رو از حجیت ساقط میکنن، اصلا دیگه نمیشه از قرآن استفاده کرد، یعنی قرآن هیچی بذارش کنار، بریم سراغ روایات دیگه، فقط از روایات استفاده بکنیم، فقط ما از روایات بهره بگیریم و استفاده بکنیم. به این بیان محضر مبارکتون که پس بحث در مقابل اخباری ها بوده، اشکالی بوده به اخباری ها، پاسخی بوده است به اخباری ها. جناب اخباری ها، شما که میگویید قرآن وابسته است فهمش به روایات و اگر روایات نباشد ما هیچ بهره ای از قرآن نمیتونیم ببریم الا در موارد نادری که آیه قرآن نص در یک معنایی باشد، این حرف درستی نیست، حرف نادرستیه، قرآن چنین وابستگی ندارد. بعد میگن آقا اصلا دور لازم میاد، مثلا شما میگه از یه طرف خود روایات گفتد، اگر روایات عرض کنید به قرآن کریم، بعد دوباره خود قرآن رو بخوایم بفهمیم باید ببینیم روایت چی گفته است، خب این دور لازم میاد، یا اینکه قرآن تبیان لکل شیء است، بیان است، هدا هست، بلاغ است، چیزهای از این قبیل، دارای فصاحت و بلاغت داره، تمام این ویژگی هاست، بعد دوباره بگیم نه همه اینا هست اما در این حال نیست، مبهمه، نمیشه فهمید، و بعد روایت این رو بیاد توجیه کنه، یا اون روایتی خواندم براتون که بله من زعم ان القرآن مبهمون قد هلکه و اهلک، کسی که فکر کنه قرآن مبهمه این هم هلاک شده هم هلاک کرده است، و اون مواردی که وجود داشت یا دستور به تدبر در قوم یاشتر از این طبیل، اینها برای پاسخ به این است که آقا در مقابل اون سلب کلی که به وسیله برخی از اخباریین یا بسیاری از اخباریین مطرح شده بوده است، برای اون رد سلب کلی ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم میگیم آقا نه اینطوری هم نیست. مثلا فرض کنید که شما میگید چی؟ میگید کلن قرآن ظهوراتش حجت نیست، کلن قرآن قابل استفاده نیست مگر در یه موارد خیلی اندکی که نص در معنا باشد، ما اون رو رد میکنیم، ما وابستگی قرآن رو رد میکنیم به نحو بالجمله قرآن وابسته است به حدیث، نه اینو قبول نداریم، دقت میکنید شرح بکنم، اینو به این شکل رد میکنیم. خب آیا ما این که به دنبال اثبات حجیت خبر واحد در عرصه تفسیر هستیم میخواهیم بگوییم بالجمله قرآن وابسته است به روایات به خبر واحد، میخواهیم بگیم اصلا قرآن قابل استفاده نیست بدون روایت؟ ما کی چنین چیزی میخواهیم بگیم؟ نه خیر، ما اینطور نمیخواهیم بگیم. ما اساسا دنبال حرف دیگه هستیم. ما میگیم قرآن قابل استفاده است، نصوصی دارد، ظواهری دارد، از ظواهرش میشه استفاده کرد. اما در تفسیر قرآن، در برداشت از ظواهر قرآن، یا به ویژه در دستیابی به بطون قرآن، لایه‌های زیرین معنایی، در عمیق‌تر شدن در اون لطائف و اشارات که در روایت آمده است، بر اون نکات خاص، حقایق، اون مطالب اونچنینی که چه بسا دیگران بهش نرسند، ما از روایت استفاده کنیم. چه اشکال دارد ما چنین بیانی داشته باشیم؟ به هر حال ما اگر گفتیم که قرآن کریم از یک سو گفته از لا یمسه الا المطهرون، قرآن کریم رو کسی نمیتونه مس بکنه و لمس بکنه مگر مطهرون، خب ما اینو چی بهش ازش برداشت بکنیم؟ بگیم این که سوره مبارکه واقعه آیه 77 تا 79 میفرماد انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. خب این سخن از مسه، سخن از تماس با قرآن. اگر این تماس رو به صورت جسمی ما در نظر بگیریم، مربوط به قول آقایون عالم ناسوت، عالم ماده و طبیعت، خب در اینجا اگر بخوایم بگیم، خب در اینجا چه برداشتی میکنیم؟ میگیم آقا اینجا شما باید وضو بگیری به قرآن دست بزنی، وضو نداشته باشی دست به قرآن چی؟ نمیتونی دست به قرآن بزنی. اما تماس با قرآن در عالم ملکوت، تماس قرآن، تماس ما حقیقت قرآن، تماس شهودیه با قرآن، اونا چطور؟ اونا با وضو حل میشه؟ با غسل حل میشه؟ آیا اینطور هستش؟ تماس جسمانی در دنیا با جلد و کاغذ و خط و ظاهر قرآنه، خوندن قرآن، مطالعه ترجمه قرآن، مطالعه تفسیر قرآن، اینا همه سطوعی از عرض محضرتون که تماس با قرآنه، ولی این اختصاص به کسی نداره. اگر کسی هم بخواد نفی تکوینی بکند که دیگه خیلی ضعیفترم هست، یعنی به چه بیانی؟ کسی بگه آقا غیر مطهرون نمیتونن دست به قرآن بزنن، کی هم چه حرف زده؟ خیلی هم میتونن. کافر مگه نمیتونه دست به قرآن بزنن؟ تکوینن آینه در عالم بیرون دست به خط قرآن بکشه، میتونه این کار را انجام بده. کافر چه بسا قرآن رو آتش هم بزنه، کمان که این کار را هم کردن. دقت میکنین چه عرض بکنم؟ این شدنی تکوینن که این هر طرف قابل قبول نیست، مگر از منظر مبارکتون که کسی بگه که آقا مثلا فرض کنیم ما از این برداشت کنیم وضو باید دیگه چیزا از این قبیل، آیه میگه لا یمسه، ظهور اولیه‌اش همین است که دارد خبر میده در مقام اخباره. حالا شما میخواهید انشاء ازش برداشت کنید یه حرف دیگری است، اما آیه در مقام اخبار هست، داره خبر میده. ما خداوند میگه ما این رو در کتاب مکنون گذاشتیم، کتاب پوشیده شده. خب اگر کتاب مکنونه، کتاب پوشیده شده است، میگه چی آیه چی بود؟ آیه اینطور بود دیگه که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یعنی کتاب مکنونیه، داره میگه پوشیده است. این اگه این ظاهر قرآن باشد که این که در اختیار ما هست میداریم که ما که مشکل ندارد که دقیق بود، این میگه پوشیده است. پس این ناظر به حقیقت قرآنه، ناظر به روح قرآن، ناظر به نور قرآن هستش. در اونجاست که انسانهای عادی و دیگر موجودات به اونجا دسترسی ندارن، دور از دسترسی هستش. این وجود نوری قرآنه که اون ما نمیتونیم بهش برسیم، هر محضرتون که هیچ چیز بالاتر از اون چیزی که ما داریم. بله وجود کتبی قرآن، وجود تصوری مفهومی قرآن در اختیار همه قرار داره، بهش میگن کتاب. قرآن کریم میگه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، دو تا چیز نازل شده، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. کتابش همین است که در اختیار ماست، نورش چطور، حقیقتش چطور، اون در اختیار ماست، کجا در اختیار ماست؟ عرض حضرتون که ما بگیم اینها فقط مطهرون هستند که اون حقیقت قرآن رو لمس کردن و مس کردن و در اختیار گرفتن، عرض محضر مبارکتون که، و او به هر حال عرض محضرتون که کسی که بهرمند از اون نورانیت باشد سنخیت دارد و میتوند به او دسترسی پیدا بکنه. فلذا ما بگیم که اینطور هستش. مطهرون هم که واضح هست بر اساس محضر مبارکتون که بله آیه تطهیر این اشاره به اهل بیت علیه السلام دارد. البته بله ممکنه مراتب پایین تری هم برای دیگران هم حاصل بشه، اما اصلش مصداق اتم و اکملش اونها هستن. ما میگیم که برای اون حقایق، برای اون لطائف، برای اون اشارات، برای اون سطح عمیق از معانی طبیعتا اهل بیت علیه السلام با ما کمک میکنن. محضر مبارکتون که نه، حالا برای اون سر، حتی گاهی وقت برای ظاهر قرآن هم کمک چه میکنن که، یعنی اهل بیت رو و اخبار اونها رو ما در حد قولی مفسر هم نمیخوایم قبول کنیم، در حد یه قول لغوی هم نمیخوایم قبول کنیم. ما یه آیه رو میخوایم ببینیم به لغت مراجعه نمیکنیم؟ لغت مراجعه میکنیم. یا یک از آیان بزرگان ایشون اثبات کرد از حجیت قول لغوی رو، بعد حرفی که میزد اینه، میگه آقا فرق منی که حجیت قول لغوی رو قبول دارم با شمایی که همه تو کتاباتون اصولین همه میگن قول لغوی حجت نیست، میگه فرق من با شمایی که میگید قول لغوی حجت نیست چیه؟ هم من هم شما وقتی میخوایم بریم استنباط کنیم به قول لغوی مراجعه میکنیم، به همونم استناد میکنیم، هیچ ککمونم نمیپره، دقت میکنین؟ فقط من چیزی که جرأت کردم اینو بگم تو کتاب اصولیم، شما نمیگید این رو، بگم ما هر دوم یه کار داریم اینجا، فرق نمیکنه، دقت میکنین؟ حالا اون بحث من مکان ندارم، نمیخوام بگم قول لغوی حجته، لکن مفسرین قرآن آیا به ادبیات رجوع نمیکنن، به لغت رجوع نمیکنن، به تاریخ رجوع نمیکنن، به این نکات رجوع نمیکنن، اقوال مفسرین دیگر رو نمیبینن؟ خب روایات اهل بیت مثلا در این حد هم نباشد. ببینید یه شخصی آمد پیش خلیفه اول، پیش ابوبکر، گفت این قرآن کریم، ها قرآن کریم اینجا فرموده است، از منظر مبارک من این آیه رو بیارم که بخوانیم، از منظرتون که بله فرموده است که خیلی مطالبی هست، حالا وقت یکیشون رو عرض کنیم که بله یک صلوات ختم بفرمایید. سوره مبارکه عبس، سوره مبارکه عبس آیه 31، اومد پیش ابوبکر آقا آیه 31 سوره عبس گفته و فاکهتن و ابا، خب این و فاکهتن و ابا، فاکهه رو دانستیم یعنی میوه، این اب دیگه چیه؟ ابا این چیه؟ ابوبکر فکری کرد، تأملی کرد، تدبری هر چی که میتونست انجام داد، گفت نمیدونم این چیه، معناش نمیدونم، چه کنیم چه نکنیم، گفت برو سراغ این علی، برو سراغ علی، از علی بپرس، این راهنماییت میکنه. رفت پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین هر منظرتون که فرمودن این آیه بعدیشو بخون، دارد و فاکهتن و ابا متاعا لکم ولانعامکم، لفنش مرتبه، فاکهتن متاعا لکم، ابا متاعا لانعامکم، از منظر تو که اب یعنی غذای حیوان، یعنی علوفه و چیزا از این قبیل، دقت میکنی چرا؟ یعنی میخوام بگم از این معنای واژه، خب بابا اینا که عرب عصر صدور بودن دیگه، عصر نزول بودن، ها امروزی که نبودن، شما میگی دور شدن از لغت، اینا کسانی بودن در همون زمان بودن، احیانا گیر میکردن میرفت سراغ خلیفه مسلم، نقد من خب بلد نبود، میرفت سراغ اهل بیت علیه السلام، امیرالمومنین معنا میکردن. خب ما بگیم نه نه، چون این از روایت از امیرالمومنین، بذار کنار اینو، بذار کنار، این هیچ حجیتی نداره، اینطور نیست. از منظر مبارکتون که میخوام بگم از این پایین ترین سطح که یه اشاره ای باشد، یه راهنمایی باشد، ها یه ارشادی باشد، ولو تعبدم نباشد، ارشادی باشد به چه چیزی؟ به معنای لغوی یک آیه شما شروع بکنید تا بیاد به اونجایی که اهل بیت علیهم السلام حقایق قرآن رو مطرح بکنن و بیان بکنن. فلذا این مطلب رو ما نمیتونیم تو مثلا در خود قرآن کریم، این خیلی خوب هست این آیه، همون که همه میدونن سوره مبارکه نحل آیه 44، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. این برای اینکه تو تبیین بکنی براشون، روشن بکنی، تبیین رو لتبینه رو کسی نگد که یعنی که همین آیات رو بخوانی، آیات خواندن که این نیست، دقت بکن چه حرفی، اون که قرائت تلاوت ابلاغ ایناست، اما نه لتبینه للناس و نزل الیهم. تبیین رو لغت ببین چی معنا کرده، تبیین من روشن کردن، واضح کردن، آشکار کردن، اینا براشون توضیح بدی، تبیین بکنی، موردش رو بگی، مصداقش رو بگی، مواردش رو بگی، عامش رو بگی، خاصش رو بگی، مطلقش رو، مقیدش رو، بفرمایید که محکمش رو، متشابهش رو، ناسخش رو، منسوخش رو، اینها رو مشخص بکنی. اینا رو کی میخواد مشخص کنه برای ما؟ دقت میکنی چه عرض میکنم؟ فلذا بگیم اهل بیت علیه السلام در رأسشون پیامبر و بعد هم اهل بیت داره این ویژگی هستن. بحث استنتاق قرآن، خب در امیرالمومنین فرمودن قرآن رو استنتاق کنید، فرمودن اگر استنتاق نکنید ذالک القرآن فاستنتقوا، بعد فرمودن اگر استنتاق نکنید لن ينطق، هیچگاه به سخن نمیاد، باید استنتاق کنید. خب استنتاق قرآن یعنی چی؟ بگیم مراد امیرالمومنین این است که انسان قرآن کریم یه متن پرظرفیتیه، ظرفیت معنایی اون حد و حصری نداره، لذا برای استخراج دقایق و لطائف اون دست کم در مقام امکان و ثبوت عرض محضرتون که ما بگیم که بله این قرآن کریم مراجعه میکنید، با دغدغه، با پرسش، با عرض نیاز به سراغ قرآن برید، از قرآن کریم سوال کنید، قرآن رو به نطق بیارید، استنتاق کنید تا پاسخ بگیرید، مثلا قرآن راهنماییتون کنه.
نه تفکر زدن میشه،
نه استنتاق، یعنی سوال کنید از قرآن، نه استخاره کنید، نه سوال کنید آقا وظیفه من چیه، تکلیف من چیه در امورم. اینو مرحوم آیت الله شهید صدر اینو نقل میکنن، میگه شخص یک از شخصیت ها میخواست در ماجرای ملی کردن صنعت نفت در ایران ورود بکنه، شخص مذهبی بود، نمیدونست تکلیفش چیه، آیا وارد این قصه بشه، وارد ملی کردن صنعت نفت بشه یا نشود. چه کار کرد شهید صدر؟ میگه شما فکر میکنید که این به منابع اسلامی مراجعه کرد برای اینکه ببینه که وظیفه انسان در قبال اینجور امور چیه، یا به حوزه های علمیه در اون زمان مراجعه کرد؟ آیین مراجع علما به ما بگید که مثلا دیدگاه اسلام در مورد ملی کردن صنعت نفت چیه؟ نخه، این چه آدم متدینی بود، استخاره کرد، استخاره خوب بود، لذا این وارد عرصه صنعت ملی کردن صنعت نفت. اگه استخاره بد من نمی‌کردین کارو، مثلا وارکتی که حالا منظور نه اینکه استخاره رو که نمی‌خواد بگید که ما بریم آیات قرآن رو ببینیم، آیات قرآن چیه، اوامر قرآن چیه، نواهی قرآن چیه، کجا بعث میکنه، کجا زجر میکنه، کجا تشویق میکنه، کجا هشدار میده، تمام این موارد رو ببینیم بر اساس این تکلیف زندگی رو بفهمیم. حالا این مطلب رو اینجا داریم، در کتاب احقاق الحق یه حدیثی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، حضرت فرمودن فاستنطق القرآن بسنتی، فاستنطق القرآن بسنتی، قرآن رو بخواید استنتاق کنید به نطقه، با سنت من این کار رو بکنید. یعنی چی قرآن رو با سنت من به نطق بیارید؟ یعنی اگر قرآن بخواهد تجسم پیدا کند، تجسد پیدا کند، ظهور و بروز خارجی پیدا بکند، تفسیر بیابد، تفصیل و شرح و توضیح بیابد، این تو سنت من هست. لذا این که همسر پیامبر خدا، یکی از همسران ایشون ازش پرسن پیغمبر رو توصیف کن، حالا خودشو یا اخلاقشو، گفت کان خلقه القرآن، کان خلقه، اخلاق پیغمبر قرآن بود. بنده میگم این کم گفته، باید بالاتر از این میگفت کانت حیاته القرآن. اگر قرآن کریم میخواست به شکل آیاتش به شکل انسان در بیاد، ها، که اوامر الهی رو داره انجام میده، نواهی رو ترک میکنه، در همه جهت قرآنی داره میخواد زندگی بکنه، اون میشد پیامبر خدا و میشد اهل بیت علیه موسی و السلام. فلذا این جهت هم وجود دارد از محضر مبارکتون که، و بله پس ما بگیم که این بیانی است که اینجا هستش و ما از روایات استفاده بکنیم در این جهت. حدیث ثقلین هم که هست که لنگ افترقا، اینا از هم به جدا نمیشن، یعنی چه جدا نمیشن؟ یعنی به هم دیگه چسبیدن ولی این به او کار ندارد، او به این کار نداره، یعنی اینطوری هستن. اینا زم زمیمه است منتها کل حجر فی جنب الانسان. مثلا بگیم آقا قرآن و اهل بیت از هم دیگه جدا نمیشن، چرا؟ چون اهل بیت همیشه یه قرآن تو جیبشون داشتن، مثلا اینطور، مثلا منظور این بوده دقیقاً، جدا نمیشن به این معنا بوده است؟ عرض نظرتون که نه دیگه، جدا نمیشه یعنی چی؟ یعنی با هم دیگه اسلام رو میسازن، با هم دیگه. خب همه چیز کلیاتش در قرآن کریم آمده، تفصیلش، شرحش، توضیحش، بستش، تبیینش، اینها با سنت با اهل بیت علیه السلام هست که بعد از اونها چی استفاده بکنیم. همه اینها به این معنا نیست که از قرآن نمیشه استفاده کرد. چرا؟ از قرآن که میشه استفاده کرد، از ظواهر قرآن میشه استفاده کرد، اما اگر استفاده بخواد دقیق‌تر بشه، بخواد عمیق‌تر بشه، بخواد از محضر مبارکتون که هر چه بیشتر به حقایق قرآن نزدیک بشه، طبیعتاً اینجا روایات اهل بیت میتونن بسیار به ما کمک بکنن. فلذا اون روایتی هم که خواندیم براتون که من زعم ان القرآن مبهم قد هلک و اهلک، ما بگیم این ناظر به کسی است که گمان کند که قرآن بالجمله و بالمره و برای همگان مبهم است. این بله، هلک و اهلک هر دوش هست. عرض نظرتون که وگرنه قرآن لااقل به خاطر وجود آیات متشابهات، تصریح خود قرآن دیگه که مقصد قرآن آیات متشابهات، همین فرض کنید که حروف مقطعی که اول سوره ها هست یا امثال ذلک، به خاطر این وجود آیات متشابهات و بعضی مطالب از این قبیل، به نحو فل جمله، نه بل جمله، به نحو فل جمله بخش هایی از اون برای بسیاری مبهمه، بخشایش، نه همش، بخشایش برای بسیاری چی مبهم هست. همون متشابهات آشکار کردنش رو ما به اهل بیت مراجعه بکنیم، هم حتی همون قسمت های دیگر هم باز تعمیق بکنن، بطنش رو بیان بکنن، نکاتش رو بیان بکنن، ظرایف و دقایقش رو بیان بکنن، ما بگیم خب پس ما دنبال چی هستیم؟ آقا مشخص بشه، ما اساسا علارغم همین حرفایی که گفتیم، ما به علارغم همین سخنان به دنبال اثبات وابستگی فهم قرآن بالجمله و کاملا به روایت نیستیم، فقط میخوایم بگیم آقا روایت هم اینجا اعتبار داره، از روایت هم استفاده بکنیم. اصلا حالا یه بحث دیگه ای، و اون این که روایت رو ما بخوایم مطرح بکنیم، محضر مبارکتون که این جلوی تدبر ما رو نمیگیره، روایت کمککار تدبره، نمانه از تدبر. روایت کمک ما میکنه که ما عمیق‌تر به قرآن نگاه کنیم. شما همین روایت مراره رو ببینید که حضرت فرمودن، چه افق گشایی میکنه این روایت. چون عجب و چه ظرفیت هایی تو این آیه بود، من قبلا توجه نداشتم، چه نکاتی میشه، اصلا طرز استفاده از قرآن یاد ما دادن، طرز استظهار از قرآن یاد ما دادن. ما اگر این روایت نبود جرأت نمی کردیم به این سمت ها حرکت بکنیم، اما روایت، گرچه همین هم جرأت نمی کنیم، ولی برای مثلا که روایت این یاد ما میده، حالا ما استفاده نمی کنیم مشکل خودمونه، اما روایت یاد ما میده، روایت به ما یاد میدهد که از منظر مبارکتون که به این شکل ما عمل بکنیم. همین تفسیر قرآن به قرآن مگه یه روش نیست، یا شیوه نیستش؟ خود همین رو از اهل بیت یاد ما دادن، خود اهل بیت خودشون احیانا آیه‌ای رو خوندن برای توضیح آیه دیگری، این در روایات اهل بیت هست. ساده ترینش همین بود که در بیان امیرالمومنین امام علی علیه السلام بود که این فاکهتن و ابا متاعا لکم و لانعامکم، آیه بعدی مفسر آیه قبلی شد. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ میخوام حتی همین روش رو هم خود اهل بیت یاد ما دادن و ما ازشون این رو فرا گرفتیم. پس ما بگیم روایات اهل بیت هم در بفرمایید که بیان معارف عمیق قرآن و حقیقت قرآن و نورانیت قرآن که قابل لمس و مس به وسیله ما نیست، که دیگه اینجا میشه حوزه انحصاری اونها، هم در تعمیق و بیان بطن همین ظواهر قرآن، که البته شاید ما با تأمل خیلی زیاد خودمونم میرسیدیم، اما به هر حال اهل بیت ما رو کمکمون کردن، تسهیل کردن امر رو بر ما، کمکمون کردن، دست ما رو گرفتن. خود جناب شیخ انصاری هم تو روایت مراره گفت، گفت البته این مطلب بر انسان متأمل مدقق آشکار میشه، اما بعد از کلی تأمل. دقت میکنید اهل بیت کارو تسهیل کردن، کارو عرض محضرتون که آسان کردن بر ما. هم بفرمایید از محضر مبارکتون که در موارد ساده تر و آسان تری مثل همون فاکهتن و عبا، چیزهای از این قبیل، ما میتونیم از روایات استفاده بکنیم و بهره بگیریم، و آنچه که ما به دنبالش هستیم وابستگی 100% قرآن به روایات نیست، بلکه صرفا ما میخواییم بگوییم که آیات روایات در عرصه آیات قرآن و تفسیر قرآن معتبره و قابل استفاده است، و از قضا این معنای جدایی ناپذیری قرآن و اهل بیت است که لن یفترقا. شما چی میگید؟ آه میگید لن نفی ابده، البته درسته این مغیّا هست، حتی یردا علی الحوض، ولی اگر لن رو به حال خودش رها کنیم نفی ابده. عرض محضرتون که ما بگیم که لذا به همون میزان که شعار کفانا کتاب الله و حسبنا کتاب الله اینها غلط بود، یعنی که بیان قرآن رو در مقابل اهل بیت قرار بدن، قرآن رو سر نیزه بکنن در مقابل امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام قرار بدن، به همون اندازه که اینها انحراف بزرگی هست و گناه نابخشودنی هستش، شعار کفانا اهل البیت و حسبنا اهل البیت، این که بخوایم اهل بیت هم در مقابل قرآن قرار بدیم، این هم نادرسته. قرآن بدون علی قرآن نیست، علی بدون قرآن هم علی نیست. اینا زمانی قرآن قرآن است و امیر المؤمنین امام علی علیه السلام امیر المؤمنین است که اینا با هم دیگه باشن، نه اینکه امیر المؤمنین قرآن تو جویش باشه، نه منظور این نیست. یعنی اینا ما وقتی روایت رو میخواییم ببینیم از قرآن استفاده میکنیم، قرآن رو میخواییم ببینیم از روایت استفاده میکنیم. یه نکته اینم حالا عرض بکنم چون بحث ما بحث اصول هست و بحث روش اجتهاد و فلان از این حرفا، اینم دو تا میگن دو افراد وحشت میکنن یا آش خیلی چیز خطرناکی از کفر ابلیس بدتر از منظر مبارکتون که ما یه چیزی یا اشکالی ندارد ما از دستاوردهای دیگران استفاده بکنیم، یه چیزی در هرمونوتیک داریم در هرمونوتیک شلایرماخر تحت عنوان دور، دور هرمونوتیکی، دور هرمونوتیکی که شلایرماخر مطرح میکنه، بعدن تو سخنان دیلتای هم به نوعی دیده میشه چون دو تا دور هرمونوتیک مطرحه. اون این هست که ما یک رفت و آمدی انجام میدهیم. مثلا شما فرض کنید که یک کلمه ای رو در یک جمله ای در یک کتابی نمیفهمید یا یه عبارتی رو در یک جمله ای در یک کتابی نمیفهمید، بار اول که کتاب رو میخونید به این جمله که میرسید متوقف میشید، معنیش رو نمیفهمید، لکن میگید بر اساس کلیتی که از کتاب فهمیدم، بعد کل کتاب میخونید یه کلیتی از کل کتاب میفهمید، یه معنای کلی میفهمید، بر اساس اون میاد یه معنای رو حدس میزنید، میگید شاید معنای عبارت این باشه، اون معنا رو جاگذاری میکنید، بر اساس اون معنا عبارت رو سعی میکنید متوجه بشید، میبینید جور در میاد یا نه. اگه جور در آمد، حالا یه مرتبه دیگه کتاب رو میخوانید با توجه به اینکه جمله معناش این باشه، حالا یک معنای تازه گیر شما میاد، بعد دو مرتبه اون معنای تازه رو میارید با توجه به اون معنای تازه عبارتتون رو باز اصلاح میکنید یا تکمیل میکنید معنا کرد. این رفت و آمدی است، رفت و آمدی است میان متن و عبارت، از منظرتون کلیت متن و عبارت تا این متن خب معنا آشکار بشه. در مورد روایات قرآن هم همین طوره. یعنی ما میبینیم که کسی که هم رو روایت کار میکنه هم رو قرآن کار میکنه هم زمان با هم، اینا دائما در یک رفت آمدی میان قرآن و روایات دائما ابعادی از همدیگر رو باز میکنند. یعنی چون روایات رو میبینید میگه ها اینا نازل اون آیات هستا، آیه روشن میشه، بعد وقتی آیات رو میبینید میگه ها این روایاتی که دارد اینو میگه اینا دارن این نکته رو میگه، چون خداوند تبارک و تعالی در قرآن اینو گفته بوده از قبل. دقت میکنید در یک رفت عام این معنای لن یفترقاست، این معنای لن یفترقاست، اینا در کنار هم دیگه باشه. مرحوم آیت الله بروجردی دیگه عرض آخر مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه ایشون میفرمودن که اگر ما نتوانیم بحث امامت اهل بیت و خلافت بلافصل اونها رو برای اهل سنت جا بندازیم، حالا زیر بار نمیرن، لااقل مرجعیت علمی اهل بیت رو باید براشون جا بندازیم و این قابل اثباته. اون البته خلافت بلافصل اهل بیت هم قابل اثبات هست، مطالقه سنیه بالاخره مذهب خودش پافشاری میکنه زیر بار نمیره. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ همشون که زیر بار برو نیست، که زیر اون ممکنه سخت زیر بار برن یا اصلا زیر بار نرن، اما مرجعیت علمی رو میشه زیر بار برن. اگر ما بیاریم معارف اهل بیت رو در ذیل قرآن ارائه بکنیم و اونا ببینن که حقیقتاً در مقام فهم قرآن کریم چقدر میشه از اهل بیت کمک گرفت، در فهم اسلام چقدر میشه از اهل بیت کمک گرفت و چقدر با کمک اهل بیت اسلام تازه آشکار میشه و واضح میشه و قرآن واضح میشه، اونا میپذیرن و اونا با ما چی همراهی میکنن. لااقل در مرجعیت علمی اهل بیت این رو کوتاه میان و میپذیرن، کمان که اینا تجربه هم شده است و جواب داده. خب ما دیگه این مطلب در اینجا تمام بکنیم. پس آنچه که ما به دنبالش هستیم همین مقدار هست. حجیت خبر واحد در عرصه تفسیر به این معناست که این معتبر، از این هم میشه استفاده کرد. فکر میکنم به این بیان برخی از اون مطالبی که حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه ایشون قائل به حجیت خبر واحد در تفسیر بودن، این رو در البیان که در واقع مقدمه تفسیر هست، در کتابشون البیان در باب علوم قرآن تفسیر نمیشن، اونجا اینو فرمودن. مرحوم آیت الله معرفت استاد معظم ما در عرصه علوم قرآن ایشون هم همین نظر رو داشتن، این رو در قالب یک مقاله ازشون خیلی سال قبل در نشریه بود به دانشگاه رضوی مشهد فکر میکنم، بله اونجا اینو چاپ کرده بود، شماره اول اون نشریه هم بود، الان تو ذهنم سابقا دیده بودم عرض آخر، ایشون هم همین نظر رو داشتن، لیکن طریق اثبات ما با هم متفاوت. یعنی مرحوم آیت الله معرفت از یه جهتی مرحوم آیت الله خویی از جهت دیگری، ما از جهت ثالثی، گرچه نتیجه یکی هست، یعنی ما هم همه میگیم که مرحوم آیت الله معرفت که خاطرم هست ایشون تاکید میکردن، میگفتن قائل بودن به حجیت مطلقه خبر واحد، تعبیرشون بود من حجیت مطلقه خبر واحد، هیچ عرصه ای نیست که خبر واحد در حجت نباشه، حجیت مطلقه خبر واحد، گرچه ما هم تا حدودی به اینجا رسیدیم اما نه کاملا، بازی عرصه رو خارج کردیم از منظر مورکتون، که اما ایشون اینطور نگاه مبارکشون بود. یه تذکر پایانی هم بدم، ما دو تا تفسیر داریم، یکی برهان یکی نور الثقلین، اینا معروفن به تفاسیر روایی، تفاسیر روایی، چرا؟ چون آمدن در ذیل هر آیه روایاتی که وجود داشته است اینها رو چی مطرح کردن و آورده ان. تذکران عرض کنم این تعبیر تعبیر صحیحی نیست، تفسیر روایی یعنی اونجایی که شما آیه رو بر اساس روایات تفسیر میکنی، اما این دو کتاب یعنی کتاب برهان و نور الثقلین اینا تفسیر روایی نیستن، بلکه کتاب روایات تفسیری هن، نه کتاب روایت هن، مثل بحار الانبار، مثل کافی، مثل کتاب من لا یحضر الفقیه، مثل تهذیب، مثل استبصار، مثل مسایر خود، مثل وسائل الشیعه، اینقدر نه کتاب روایی هن، الا این که به شکل اختصاصی روایات تفسیری رو جمع کردن. مثلا اینم یه غلط مشهوری است که تو زبان ها افتاده، عارف و عامی اینو میگن تو کتاب ها می نویسن، تا میگن تفسیر روایی مثال برهان نور الثقلین، نه اینطور نیست، اینا تفسیر روایی معنیش اینه که ما بر اساس روایات اهل بیت تلاش بکنیم قرآن رو تفسیر بکنیم، از منظرتون که تقریبا شبیه به اون کاری که باز استاد ما مرحوم آیت الله معرفت تلاش کردن در اون کتاب خودشون انجام بدن، اون تفسیر اثری جامع اونجا انجام بدن. حالا یادم اومد این مطلب حجت خبر واحد در عرصه تفسیر رو تو مقدمه از اون تفسیر اثری جامع خودشون هم فرمودن در همون جلد اول، تفسیر اثری جامع، اثری یعنی روایی، دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم، اونجا این رو مطرح فرمودن و این متأسفانه ایشون فرصت نکردن کاملش بکنن و عجل به ایشون مهلت نداد. خاطرم هست که تازه صدام سقوط کرده بود، ولی ما بهشون گفتیم که آقا شما نمیرید عراق مثلا، شما هرچی به شما طلبه نجف هست از این حرفا فلان، و ایشون شوخی می‌کرد میگفت چی می‌خواید ما رو بکشتن برید در نظرتون، گفت نه شهید میشید ما نه این نداره اینا، مزاحم کرد اصلا خاطرتون که، ولی خب دیری نپایید که دیگه ایشون از دنیا رفتن. بگذاریم، بر تقدیر فرصت نکردن که تفسیر رو کامل بکنن، تا اینکه اگه عراق رفت و اونجا کشته میشد ما خودمون نمیبخشیدیم، گفتیم ما ایشون رو بله تشویق کردیم، رفت کشته شد تفسیر ناقص بود، ولی خب اینجا دیگه ما هیچ نقشی نداشتیم واقعا. بله خب روایات جا دو دستن، روایاتی داریم که به شکل خاص در ذیل یک آیه وارد شدن، سلام نو بله ممکن شما همه آیات که نداریم از این روایات، اما روایاتی داریم که به عموم خودشون به اطلاق خودشون معنایی که توضیح میدن این هم پوشانی پیدا میکند و رابطه پیدا میکند با یک آیه و او رو هم میتونن چی بیان بکنن، ولی در مجموع کسی آقا تو این آیه دیگه حقیقتا ما رو باید پیدا نکردیم، خب میدی از گردن ساقط هست، ولی اینطور نیست پیدا میشه. برای شما مرحوم علامه طباطبایی به روایات استناد میکنند در حالی که روایات قبول ندارد حجتشون در تفسیر، دو تا نکته وجود دارد، ایشون که میگد من حجیت خبر واحد در تفسیر قبول ندارم، میگد یعنی چی قبول ندارم؟ یعنی اینکه نوعاً و برای نوع آدم ها حجت داشته باشد من قبول ندارم، اما اگر خود شما روایاتو دیدی و از اون روایات یک اطمینان شخصی برای شخص شما حاصل شد، اون موقع برای شخص شما حجته، یعنی دار مدار امر شخصی و اطمینان شخصیش میکنن نه نوعی، ما به دنبال امر نوعی هستیم، میگه برای اون مردم حجته و معتبره، دقت کنید چه جواب. ایشون نه، ایشون نگاهشون است که این به عنوان یک محضر مبارکتون که این چنین هست، این به عنوان یک امر شخصی. اگر حالا یه نکته باز از آیت الله معرفت بگم، امروز خود طول کشید چون میخوام جمعش بکنم، عذرخواهی هم میکنم از وقت گذشتیم، یه نکته دیگه از آیت الله معرفت عرض کنم، ایشون یکی از وجوهی که ذکر میکردن، یکی از ادله که میفرمان این بود که اگر ما قائل بشویم که خبر واحد در عرصه تفسیر حجت نیست، این همه روایات تفسیری که ما داریم همه بلا استفاده میشه، همه صدورش بی خاصیت میشه، لذا این تالیف فاسد داره، تالیف فاسد همینه، بیخاصیت شدن این همه روایات تفسیری. عرضم خدمت میگه بعضی هم پاسخ دادن گفتن نه این بیخاصیت نیست و بالاخره خیلی هاشم که ضعیف السند است و فلان و اینها، ولی خب این واقعیتی که هست، این همه روایات در عرصه عقاید و هم در عرصه تفسیر، این همه روایاتی که ما داریم، اگر اهل بیت روایت رو که نقل بشه برای دیگران خودشون قائل به حجیتش نبودن، این لغویت لازم میاد. حالا بیان آیت الله معرفت شاید بیان کاملی نیست، چون خیلی فشرده گفتن، باز بخوایم بکنیم همینه، لغویت لازم میاد و عمل لغو از شخص حکیم این بعیده. اهل بیت اگر میدانستند که این روایات به هیچ وجه برای دیگران قابل استفاده نیست، هیچ اثری نداره، هیچ خاصیتی نداره، خب چرا فرمودن؟ دقت میکنید چه عرض میکنم؟ فلذا ما بگیم که این هم بیان که هست که میشه مؤید باشد، که بگیم وجود این همه روایات هم خودش، صدور این همه روایات تفسیری از اهل بیت علیهم السلام، بدون حجیت اونها لغو و بفرمایید که ما این نباشد. اما این مقدار فقط در حد مؤیده. حضرت آیت الله مصباح هم یه بحثی تو این زمینه دارن، ایشون فقط با همین توجیه میکنن، یعنی میگن خبر واحد در عرصه تفسیر حجت نیست. بعد اگر کسی بگد که از محضر مبارکتون که خب پس اگه حجت نیست پس چرا این همه روایت صادر شده، بعد برای لغو، برای اینکه میگن لغو نیست، میگن برای اینکه به هر حال یه زمینی که در انسان ایجاد میکنه، یک زمینه برای تحقیق ایجاد میکنه. نه، انصافا این مقدار که آیت الله مصباح استاد معظم فرمودن، این مقدار برای برداشتن لغویت کافی نیست. آخه مطلب یه ذره دو ذره نیست، اگر یه روایت و دو روایت سه روایت باشد بیان آیت الله مصباح خوبه، اما وقتی این همه شما با صدها و بلکه هزارها روایت مواجه هستید، میشه رفع لغویت این همه روایت فقط و فقط با این نکته باشد که یه زمینه برای تفکر ایجاد میکنند. این حرف خوبی نیست، قابل پذیرش نیست. دقت میکنید لغویت هر چیزی متناسب با خودش برداشته میشه، لذا این سخن هم سخن چیزی نیست، قابل پذیرش نیست. سعی کردیم تو این زمان محدود که خیلی هم از ساعتمون گذشتیم، عرض کنم خدمتتون که دیگه اهم مطالب رو عرض بکنیم، اگر نکته دیگه بود بماند برای آینده، اگرم نبود که انشالله جلسه آینده بحث حجت خبر واحد در علوم رو از جمله طب رو مطرح بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آله.